Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
سلام، قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید یه پیشنهاد جالب براتون دارم. اگر محتواهای با موضوع موسیقی رو دنبال میکنید، پیشنهاد میکنم به کانال یوتیوب من یعنی متیا یه سری بزنید. METTIA رو توی یوتیوب سرچ کنید یا از طریق لینک توی همین اپیزود به کانال یوتیوب من وصل بشید. اونجا من براتون از آموزش موسیقی میگم، به گالری های ساز فروشی میرم، به کارگاه های ساز سازی میرم، چند تا ویدیو از نوازندگی خودم و دوستام گذاشتم و از همه مهمتر مجموعه ویدیوهای آموزشی این که چطور پادکست بسازیم. راستی یادتون نره که اگر از داخل ایران هستید باید فیلتر شکنتون رو روشن کنید. ممنون از حمایت همت. سلام، من مهدی هستم و شما دارید به قسمت 4 پادکست آهنگساز گوش میدید. طبق قولی که داده بودم امروز از یانی میگیم و یانی گوش میدید. خب از شروعمون معلومه که این قسمت یه مقدار قسمت متفاوتی قراره باشه. قسمت‌های قبل خیلی با تومنینه و آرامش اجرا می‌شد، حالا هم به خاطر موضوعش هم به خاطر کلاً طبیعت صدای من و شخصیت من، ولی این قسمت می‌خوام با شور و انرژی بیشتری ضبط بکنم. به هر حال یانی دیگه. اونایی که منو میشناسن میدونن که اسم منو اسم یانی یه جورایی همیشه کنار هم میومد. حالا نه اینکه من خیلی شباهتی داشته باشم به یانی، ولی خب خیلی 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 ارادت دارم و علاقه شخصی دارم و یه جورایی این که تو مسیر موسیقی هستم و مدیون یانی میدونم. و اونایی که تا همه قسمت‌های پادکست رو تا الان شنیدارم فکر کنم یه جورایی متوجه شدن دیگه، زیادی اسم یانی تا حالا برده شده توی رادیو متی و بالاخره رسیدیم به یه قسمتی که بتونم تمام و کمال در مورد یانی صحبت بکنم. با سامان آشنا هستید، یاور همیشه پادکست آهنگساز، دوست راه دور من. توی قسمت‌های آکروپولیس و نوستالژی خیلی به من کمک کرد. این قسمت دیگه قسمت خودشه دیگه، قسمت یانی. همینجا خیلی خیلی ازش تشکر میکنم. توی این قسمت از زندگی و موسیقی و تفکر یانی میشنویم از کودکیش تا روزگار امروزش. دو قسمت هم گفتگو داریم با دو تا از دوستانی که از یانی برامون میگن و از تجربه شنیدن موسیقی یانی و دیدارشون با یانی. اطلاعات بیشتر رو اجازه بدید که آخرین قسمت باهاتون در میون بذارم. الان بریم بشنویم از زندگی و موسیقی و تفکر یانی. یانیس کریسومالیس، اسم کامل آهنگساز یونانی یانی، 14 نوامبر 1954 توی کالاماتا، یه شهر ساحلی یونان به دنیا میاد. بچه وسط خانواده بود، یه برادر بزرگتر داشت و یه خواهر کوچکتر از خودش. از این خانواده ها بودن که همیشه دورم جمع میشدن فامیل و ساز میزدن، میخوندن. یانی هم مثل ونگلیس زیاد علاقه به معلم داشتن نداشت و بعد از اینکه یکی دو بار معلم موسیقی رو پس زد، دیگه خودش شروع کرد به زدن و گوش کردن و از طریق گوش کردن یاد گرفت. یه جایی میگفتش که من میرفتم سینما و اونجا توی سینما یه موسیقی رو میشنیدم و میدویدم میمدم خونه تا بتونم موسیقی رو توی پیانوی خونه به دست بیارم. انقدر امتحان میکردم، کلیدا رو میزدم تا بتونم شبیه اونو به دست بیارم. بعضی موقع نمیشد، دوباره صبر میکردم، یه بار دیگه میرفتم همون فیلمو میدیدم و برمیگشتم دوباره امتحان میکردم. اونا تو خونهشون پخش کننده نوار کاست یا گرامافون هم نداشتن که هر موسیقی که دوست داشتن گوش بدن. یعنی تا آخرهای شب بیدار میمون تا رادیو گوش بده و موسیقیایی که تو رادیو پخش میشه از کشورهای مختلف، موسیقی ایتالیایی، موسیقی آفریقایی و حتی آلمانی. موسیقی کلاسیک هم از موسیقی‌هایی بوده که زیاد تو بچگیش میشنیده به خاطر اینکه مورد علاقه پدر مادرش بوده. داستان پیانو کودکی یانی هم واقعا شنیدنیه، قابل توجه پدر مادرهایی که دارن الان اینو گوش میدن. هزینه خرید یه پیانو اون زمان تو یونان اندازه تقریبا بیشتر از یک سال حقوق پدر یانی بود و خب طبیعتا نمیتونست یه جا پولشو پرداخت کنه چون پسندازی نداشتن، ولی اون این پیانو رو خرید و پولشو به طور ماهیانه و قسطی پرداخت کرد. برای اینکه بدونید این قضیه چقدر تو خانواده یعنی اون زمان تجمل‌گرایانه بوده، باید بدونید که اونا اون موقع تلویزیون نداشتن، ماشین نداشتن و پدرش با دوچرخه میرفت سر کار. دو دست لباس داشت کلن، با اون میرفت سر کار، میرفت بیرون. و بعد اینکه پیانو خریده بودن، عمه خانواده به پدرشون میگه که تو واقعا دیوونه ای، وقتی یه دست لباس درست حسابی نداری میری پیانو میخری میذاری تو خونه. ولی پدر مادر یعنی عاقل بودن، اونا میدونستن که اگه یه پیانو تو خونه باشه میتونه باعث یه اتفاق جادویی بشه. و اینطوری بود که یانی 5-6 ساله یه پیانو تو خونشون داشت که میتونست باهاش موسیقی رو تجربه کنه. خواهر کوچکتر و برادر بزرگترش معلم داشتن، ولی یانی دوست داشت که خودش تجربه بکنه و با معلم موسیقی کنار نمیومد. توی یه دوره از نوجوانی بهش آکاردئون دادن، گفتن حالا که برادرت پیانو میزنه تو در کنارش آکاردئون بزن. و خودش تعریف میکرد که میدیدم که وقتی برادرم پیانو میزد همه دخترهای فامیل دورش جمع میشدن، ولی وقتی من آکوردئون میزدم هیچکی توجه نمیکرد. و اینطوری شد که آکوردئون دوامی نداشت و دوباره برگشت به پیانو.
By the way, I taught myself how to play the piano, how to play the guitar, and I did have a few lessons. When I was 7, 8, 9 years old, I took some lessons in playing the accordion. I gave it up though a few years later, and I will tell you why. My brother, who is a year and a half older than me, was taking lessons on the piano at the time, and he became a pretty good pianist. And I noticed that while he was playing the piano, all the girls were going around him. And when I wanted to show off and play my accordion, everybody left. Well, I'm not stupid. I got the hint. So I started playing the piano.
من همیشه میگم این چیزی که ما از یانی داریم میبینیم و احساس میکنیم و تاثیرگذاریش رو توی دنیا میبینیم حاصل تربیت پدر و مادرش بوده. از پدرش خودش خیلی صحبت میکنه و همیشه زندگیش رو و این اعتقاداتش رو، افکارش رو، موفقیتاش رو مدیون آموزه‌هایی بوده که پدرش بهش داده. پدرش وقتی از سر کار برمیگشته از بچه‌ها می‌خواسته براش آهنگ بزنن، آهنگای جدیدی که یاد گرفتن بزنن، یا تو اوج خستگی دست بچه‌ها رو می‌گرفته و می‌زدن به دل طبیعت، کوه پای پیمایی می‌کردن، بغل ساحل پیاده‌روی می‌کردن، شنا می‌کردن. یعنی تعریف می‌کنه که انقدر می‌گشتیم لابلای درخت‌ها و گیاه‌ها رو به ما توضیح می‌داد و از طبیعت می‌گفت و از زندگی می‌گفت. و آخر سر که دم غروب میشستیم لب ساحل و غروب رو نگاه میکردیم، از من میپرسید نظر چیه راجع به غروب. منم میگفتم قشنگه. پدرم میگفت آره قشنگه، ولی باعث خوشحالیت میشه؟ اگر باعث خوشحالیت میشه پس انسان بسیار شادی خواهی بود، چون غروبهای زیادی توی زندگی تو هست. ولی اگر با خریدن خونه و ماشین شاد میشی، این حرف پدر یانی تا سالها توی ذهنش موند، اینکه هر چقدر کمتر بخواهی ثروتمندتر هستی. کالاماتا یه شهر ساحلی بود و یانی هم عاشق آب، همیشه تو آب بود، مشغول بازی کردن با دوستا و گهگاهی هم مسابقه دادن و شرط بندی. شنای سرعت میذاشتن یه قایق تو 5 متری ساحل، تا اونجا سرعتی شنا میکردن و برمیگشتن. هر کیم که آخر میشد باید برای بقیه کوکا میخرید. توی دبیرستانشون یه تیم شنا داشتن، هرچند نه استخری نه مربی، فقط یه تیم شنا بود و بچه هایی که خودشون توی همین ساحل شنا کردن یاد گرفته بودن. هرچند که یانی از عموش که قهرمان واترپولو بود، که همه اسم خودش هم بود، یه چیزایی یاد گرفته بود، ولی هرچی که بلد بود از همون استخرش یاد گرفته بود، یعنی اقیانوس. توی اولین مسابقه رسمیش توی مدرسه اول شده بود و جایزش رفتن به مسابقات قهرمانی ملی توی آتن پایتخت بود. مادرش وسایلش رو جمع کرد و همراه برادر بزرگترش با چند تا از دانش آموزای دیگه راهی یک سفر 12 ساعته با قطار به سمت پایتخت شدن. بعد از کلی خستگی که رسیدن و یک شب نچندان راحت توی یک اقامتگاه نچندان راحت داشتن، صبح روز مسابقه یه صبحونه مفصلی خورد که نباید میخورد، چون چند ساعت بعدش مسابقه داشت. حتی زودتر، چون یه اشتباه زمانی پیش اومده بود و باید خیلی زودتر آماده میشد برای مسابقه، و حتی فرصت نکرد خودشو گرم کنه و بدوی قبل از مسابقه. سری لباساشو در آورد و توی جایگاه 3 قرار گرفت برای مسابقه. یه جورایی هیچ کس امیدی نداشت به برنده شدن این بچه ها که توی اقیانوس تمرین کرده بودن در مقابل بچه هایی که توی استخرهای پایتخت یعنی آتن تمرین کرده بودن با مربی های حرفه‌ای. حتی اون مسئولی که همراه بچه ها بود بهشون میگفتش که فکر کنید اومدید یک سفر تفریحی و زیاد به بردن فکر نکنید، برای اینکه زیاد افسرده و غمگین نشن بعد از اینکه باختن. بچه ها روی سکو آماده شدن و منتظر شلیک داور برای اینکه مسابقه رو شروع بکنن. نقشش این بود که از نفسگیری کمتری استفاده بکنه و تا میتونه نفس و توریهاش حفظ کنه تا جایی که درد رو احساس کنه. انگیزش فقط این بود که بتونه دیوار مخالف استخر رو قبل از هر کس دیگه لمس کنه. نگاهش به برادرش بود، هنوز نمیدونست چی شده تا اینکه از بلندگوها اعلام کردن که رکورد ملی سرعت رو شکسته. چند سال بعد وقتی یعنی 18 سالش شده بود راهی آمریکا میشه برای تحصیلات دانشگاهی توی رشته روانشناسی، اما شرایط یه مقدار ویژه تر بود، چرا که خانوادش برای اینکه اونو خواهر برادرش بتونن توی دانشگاه خوب خارجی درس بخونن خونهشون رو فروخته بودن و این در شرایطی بود که پدر یعنی داشت بازنشست میشد و هیچ معلوم نبود که تو اون سن بتونن دوباره بعدن خونه ای بخرن یا نه، و یه خونه ای رو اجاره کرده بودن تا بتونن بقیه زندگی رو اونجا سپری بکنن و این یعنی این که هیچ راه برگشت و هیچ راه شکست خوردنی وجود نداشت و یعنی یک جوان 18 ساله یونانی بدون اینکه زبان انگلیسی بلد باشه مجبور بود هم درس بخونه هم کار بکنه، کارهایی مثل حتی ظرفشویی. اما چیزی نگذشت که توی درساش نمره‌های بالا گرفت و کمک هزینه دانشجویی از دانشگاه گرفت و یه مقدار از فشار اول زندگی توی آمریکا براش کم کرد. سال آخر دانشگاه بود که توی گروه‌های راک میرفت و کیبورد میزد و هم یه جورایی ترمین پیانوش بود و هم از اینکه توی گروه باشه و موسیقی بزنه لذت میبرد. تا اینکه سال 76 دانشگاهش تموم شد و تصمیم گرفت که علی‌رغم میل خانواده یک سال رو به موسیقی بپردازه و اگر تونست تو این یک سال از طریق موسیقی زندگی بکنه و زندگی بگذرونه راهش رو بین روانشناسی و موسیقی برای ادامه زندگی انتخاب بکنه و از اونجایی که اون سال جز بهترین سالای عمرش بوده تصمیم گرفت که باقی عمرش رو صرف موسیقی بکنه. توی خانواده یعنی موسیقی رو همیشه حمایت میکردن ولی به عنوان یه سرگرمی، هیچ وقت به عنوان کار نباید بهش نگاه میکردی، ولی از طرفی هم هیچ وقت مجبورش نمیکردن که کاری رو انجام بده یا حتما این کاره بشه یا اون شغل رو انتخاب بکنه. اینو برای این گفتم که متوجه بشی چقدر تصمیم سختی گرفته. وقتی پدر مادرتون خونه زیر پاشون رو میفروشن تو 50 سالگی برای اینکه شما برید و درس بخونید و یک شغل مناسب پیدا بکنید، تو روزگاری که موزیسین‌های مطرح و معروف یونانی هم وضع مالی و زندگی خوبی نداشتن، ولی این بمب ساعتی یعنی موسیقی تو وجود یعنی هر لحظه آماده انفجار بود. یعنی با پیوستن به یک گروه راکن رول به اسم کمیلین به عنوان نوازنده سینتیسایزر و کیبورد فعالیت خودش را آغاز کرد. اونا دو تا آلبوم دادن و توی شهرهای مختلف آمریکا تور برگزار کردن و کنسرت گذاشتن. آشنایی با چارلی آدامز نوازنده درام گروه یعنی و دوست قدیمیش هم از همینجا شروع شد. بعد چند سال یعنی استدیو موقت توی زیرزمین خونه خواهرش درست کرد و چند ماه خودش اونجا حبس کرد تا تونست اولین آلبومش رو به اسم آپتیمیستیک ضبط کنه. این آلبوم به خاطر پخش غیرحرفه‌ای و محدودش استقبال خوبی ازش نشد و به قول خود یعنی به ناکجا آباد رفت، تا اینکه چند سال بعد توسط یه شرکت پخش این آلبوم به صورت حرفه‌ای‌تر منتشر شد و باعث شد یعنی دوباره یه جونی بگیره و یه گروهی تشکیل بدن که چارلی آدامز و جان تیش هم تو همون گروه بودن و آلبوم‌های Kiss to Imagination, Out of Silence و Chameleon Days از آهنگای ساخته اون روزاست. با منتشر شدن این آلبوم ها و اجراشون توی تورایی که توی ایالت های مختلف آمریکا اون سالا انجام می شد، یعنی کم کم رو اومد و سبکش که قبل تر اصلا نمی دونستن کجای کتگوری موسیقی قرارش بدن، الان دیگه بیشتر شنیده می شد و بیشتر شناخته می شد. وارد عرصه‌های دیگه هم شده بود، موسیقی فیلم‌های سینمایی ساخته بود، برنامه‌های تلویزیونی رو آهنگسازی می‌کرد و حتی تو کارنامه‌اش تو اون سال‌ها آهنگسازی برای تبلیغات شرکت‌های تجاری بزرگ هم هست. همین سالا بود که آهنگای یعنی مورد توجه بازیگر معروف هالیوود یعنی لیندا ایونز قرار میگیره و تلاش میکنه که با یعنی ارتباط برقرار بکنه. اونطور که یعنی تعریف میکنه روزای اول با تلفن با هم صحبت میکردن و بعدها این به قرارهای حضوری ختم میشه و تا جایی که لیندا ایونز میشه یار و همراه 9 سال پرفراز و نشیب آینده یعنی. یعنی لیندا رو میشناخت از همون موقعی که اومده بود آمریکا، این بازیگر معروف و زیبای آمریکایی رو میشناخت، حتی خانوادش تو یونان برنامه‌هاشو میدیدن. لیندا 12 سال از یعنی بزرگتر بود، دو بار قبلا ازدواج کرده بود و الان بازنشست بود و میخواست تنهایی زندگی بکنه. برای همینم هیچ وقت صحبت ازدواج بینشون تو این چند سال مطرح نشد، ولی بعقیده یعنی این یه ازدواج بود و لیندا تنها زن زندگیش بود، کسی که تو همه تورا همراهیش میکرد، کسی که به رویاهاش باور داشت و یعنی رو کمک میکرد که به اونها فکر بکنه، موفقیت های گذشتش رو به یادش میآورد و بهش نیرو میداد که بتونه دوباره به آرزوهای بیشتر و پیش روش فکر بکنه. لیندا راجب این که یعنی خودش رو تو استودیو هفته ها حبس میکرد تا فرایند خلاقیت شکل بگیره میگفت برخلاف چیزی که مردم بهت میگن چیز عجیبی نیست، زندگی توی جامعه عجیبه، کاری که تو اون اتاق با خلاقیت میکنی عجیب نیست بلکه زندگی واقعیه. یعنی وقتی مشغول آهنگ ساختنه با هیچ کس حرف نمیزنه، تلویزیون نگاه نمیکنه، ارتباطی با هیچ کس نداره، تلفنی حضوری، و این چیزیه که برای هیچ زنی قابل تحمل نیست. ولی لیندا دوستاش یاد بگیره، دوستاش بدونه که یعنی وقتی 100% با موسیقی چی کار میکنه، وقتی با دیگران قطع ارتباط میکنه مشغول چیه. تو اون سالها واقعا الهام بخش و مشوق یعنی بود. بیشترین حمایتی که لیندا از یانی کرد این بود که بیشتر تو رسانه ها نشونش داد. توی شبکه های محلی همیشه تو مصاحبه هاش یانی هم کنارش بود تا اونو به عنوان یه موزیسین جدید توی سبک جدید معرفی بکنه و اینطوری باعث بشه که موسیقیش بیشتر شنیده بشه. و این تا جایی دائم پیدا کرد که تو سال 90 توی یک شبکه ملی یعنی توی برنامه شو اوپرا وینفری شرکت کردن و همون برنامه پربیننده و اجرای یانی توی اون برنامه و مصاحبه ها باعث شد که بعد از اون آلبوم یانی میلیون ها نسخه ازش به فروش بره. تو اون برنامه یانی آهنگی رو اجرا کرد که برای لیندا ساخته بود. لیندایی که باعث شد یانی خودش رو توش ببینه و یانی تبدیل به کسی بشه که مردم دنیا بیشتر ببیننش و بشنونش. آهنگ این ده میره در سال 1993 آلبوم In My Time منتشر شد که درست مثل آلبوم قبلیش یعنی Dare to Dream نامزد جایزه گرمی شده بود و اون سال بیشتر از 2 میلیون نسخه فروخت. همین موفقیت‌ها باعث شد که یانی تصمیم بگیره آهنگ‌هاشو توی 33 شهر آمریکا اجرا بکنه. تصمیم بسیار سختی بود به خاطر اینکه نمیتونست با یک ارکستر ثابت توی شهرهای مختلف اجرا داشته باشه. هزینه جابجایی این ارکستر و تجهیزاتشون خیلی بیشتر می‌شد. هر روز که میرسید به یک شهر جدید با یک ارکستر جدید حدود 3-4 ساعت تمرین میکرد و بعد شبش به اجرا میرسیدن و بعد یک ساعت بعدش امضا میداد و با طرفداراش عکس میگرفت و نصف شب دوباره راهی شهر بعد میشد و صبح زود دوباره مصاحبه با رسانه های اون شهر و اون ایالت و دوباره تمرین با یک گروه ارکستر جدید. اونم ارکستری که نوازنده‌هاش زیاد عادت به اجرای اینجور آهنگا نداشتن و اسم نیو ایجی که اون موقع رو این سبک گذاشته بودن باعث میشد که نوازنده ها با خودشون میگفتن که خب امروزم باید یکم مزخرف بذاریم و یکم پول در بیاریم و این لبخندهای طعن‌آمیزشون به محض اینکه با نوتای مثل استندینگ موشن، نوستالژیا یا سنتورینی برخورد میکرد با اون ریتمای غیر معقول و چالش برانگیزش در جا ناپدید میشد. تجربه این اجراهای متعدد و مصاحبه های مختلف توی تلویزیون و فروش آلبوم ها باعث شد که یانی به فکر یک کنسرت بزرگتر بیفته، کنسرت آکروپولیس، که اگر شنونده پادکست آهنگساز بوده باشید توی قسمت اول ما در مورد ماجرای آکروپولیس صحبت کردیم، اینکه چطوری ایده اجرای آکروپولیس توی ذهنش شکل گرفت و چطوری با کمک دوستاش و لیندا و خانواده‌اش تونست اون اجرا رو با همه سختی‌هایی که توی یونان داشت به نهایت برسونه و چطور یانی قبل از آکروپولیس رو تبدیل کرد به یانی بعد از آکروپولیس. اگر اون قسمت رو هنوز گوش نکردید پیشنهاد میکنم که حتما گوش بدید. بعد از کنسرت آکروپولیس که حدود 2 میلیون دلار برای یانی خرج برداشته بود و چندین ماه کار مستمر براش داشت، تازه کار اصلی شروع شده بود. باید از این کنسرت یک آلبوم صوتی و یک آلبوم تصویری به دست می اومد. بعد از دیدن نتیجه تصویربرداری این اجرای بی‌نظیر شروع کرد به میکس صدابرداری و موسیقی اون که تا تقریبا از 125 تا میکروفون صدا برداری شده بود و باید یه میکسی رو تهیه میکرد که بتونه حس اجرای زنده رو القا بکنه. تقریبا حدود 10 روز فقط روی آهنگ اول یعنی آهنگ سنتورینی کار کرد و به نتیجه مطلوبی که میخواست نرسیده بود و روی هم رفته 3 ماه روی تنظیم و میکس این کنسرت کار کرد. غذاش کمتر شده بود، 6 7 کیلو وزن کم کرده بود، کمتر میخوابید و بیشتر کار میکرد و همه وقتش رو تو استودیو میگذرون تا بتونه در نهایت این آلبوم صوتی تصویری رو منتشر کنه و تو همون سال به درآمد 14 میلیون دلاری برسه. وقتی کنسرت آکروپولیس رکوردها رو شکست، حرفه هنری یانی به اوجش رسید. هزاران نسخه آلبوم و ویدیو فروش رفت. با اینکه پول درآوردن هدف اصلیش نبود، ولی این سرمایه میتونه تاثیر عجیبی روی حرفش بذاره. خودش میگه همیشه سوالم از خودم این بوده که وقتی رویاهام واقعی بشن، قدم بعدی چیه؟ و جوابم این بود که رویاهای جدید پیدا کن. و رویای جدید یانی این بود که یک ارکستر 32 نفره در کنار ارکستر قبلی خودش تشکیل بده تا بتونه با اون ارکستر به سراسر دنیا سفر بکنه و موسیقیش رو به گوش مردم دنیا برسونه. اجرا توی مکانهای تاریخی معروف دنیا مثل تاج محل هند، شهر ممنوعه چین یا اهرام ثلاثه مصر و کلی دعوتنامه از سراسر جهان تا یانی به کشورشون بره و موسیقیش رو اونجا اجرا بکنه. و این مسیر نهایتاً به جای ختم میشه که یانی در شهر ممنوعه برای اولین بار در دنیا میتونه موسیقی اجرا بکنه. در تاج محل در هند با همه سختی‌هایی که داشت تونست موسیقی خودش رو اجرا بکنه. ماجراهایی که یانی تو این تور جهانی داشت آکروپولیس به بعد تا سال 2000 انقدر فراوون و زیاده که واقعا توی این قسمت جا نمیشه. امیدوارم فرصت داشته باشم توی یه قسمت دیگه مثل ماجرای آکروپولیس بتونم براتون داستان کنسرت هندوچین یا تور تریبیوت رو که معروف بود تو ایران به هندوچین رو براتون تعریف بکنم. تور جهانی یانی شروع شد. 6 سال کار سخت و بیوقفه. برگزاری کنسرت توی کشورهای مختلف مثل مکزیک، هند، آفریقای جنوبی، چین، ژاپن، تمام ایالت‌های آمریکا. خود یانی میگه که بعضی موقع حتی نمی‌دونستم کدوم کشورم، تو کدوم شهر صبح از خواب بیدار میشم. نمی‌دونستم دستشوی اتاق هر بار کدوم طرفه. وقتی صبحونه سفارش میداد نمیدونست شماره اتاقش چنده، طبقه چندومه. میتونید تصور بکنید که از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر و اجرا و اجرا و اجرا. حتی برای آدمی که اینقدر انگیزه و این همه علاقه داشت به حرفش چقدر میتونه سخت باشه. و شرایط سخت‌تر شد وقتی که به خاطر همین سرشلوغی‌ها رابطش با لیندا کمتر و کمتر شد، تا اینکه یه روز اعلام کردن که دیگه با هم نیستن. لیندا تصور میکرد یعنی بعد از کنسرت هندوچین و موفقیت‌هاش و مصاحبه‌های بیشماری که بعد از اون کرد و فروش فوق‌العاده‌ای که داشت دیگه به استراحت میپردازه و یه مقدار به اون فکر میکنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و یعنی آرزوهاش بزرگتر شد و خود یعنی اقرار میکنه که من واقعا به لیندا بی‌توجهی کردم. به خاطر استرسی که داشتم خسته شده بودم و از همه چی بدم میومد. احساس وحشتناکی داشتم. میدونستم که دیگه قرار نیست کسی مثل لیندا رو پیدا بکنم. اون رابطه بعد از 9 سال تموم شد. و خوشبختانه به خاطر اینکه پای هیچ نفر سومی در میون نبود، زیادی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگیره و خیلی زود از توی خبرها محو شد. فقط یانی رو بیشتر و بیشتر توی دنیای تاریک خودش فرو برد. یعنی 43 ساله به همه آرزوهای خودش رسیده بود، ولی هنوز خوشحال نبود. حس جهتیابیش از دست داده بود. همه چیز بیمزه و تاریک و بیمعنی شده بود و واقعا توی دردسر بزرگی افتاده بود. آرزو میکرد 20 سال برگرده و عقب و چیزی که گم کرده بود رو پیدا کنه، اقیانوس بی انتهای خوشبینیش رو. وقتی هنوز درگیر خرید خونه جدیدش تو فلوریدا بود، همه چی رو تو آمریکا گذاشت و مثل هر آدم زرنگ و شجاعی دیگه ای فرار کرد به سمت خانوادش. رفت کالاماتا، یونان، پیش پدر و مادرش، جایی که بچگی کرد، جایی که یانی شد. با این تفاوت که این دفعه دست به پیانو نمیزد، سمت موسیقی نمیرفت. با موسیقی و پیانو یه طوری برخورد میکرد انگار که داره اعتیادش رو ترک میکنه. صبح با پدرش میرفت سمت کوه و عصر بر میگشتن، با هم حرف میزدن، از هر چیزی حرف میزدن جز موسیقی و کار. شبا با مادرش تا دیر وقت بیدار میموندن و ستاره ها رو نگاه میکردن و حرف میزدن. یه ماه اینطوری گذشت تا اینکه بالاخره حرفش با پدرش زد، اینکه شاید دیگه هیچ وقت به موسیقی بر نگرده، شاید ادامه زندگیشو بره توی جزیره تنها 20 سال همونجا زندگی بکنه. پدرش گفت تصمیم با خودته، مجبور نیستی الان تصمیم بگیری. به اندازه کافی کار کردی، کلی آهنگ ساختی، به عنوان یه موسیقیدان افتخارهای کسب کردی که هر آهنگساز و موسیقیدانی آرزوشو که کسب کنه. از خودت بپرس چی علاقه من نگهت میداره؟ دوست داری زندگی تو چجوری ادامه بدی؟ اون عصر یانی و پدرش دوباره رفتن سمت کوه تا غروب آفتاب. با اینکه هیچ حرفی از پدرش نشنید، ولی فرزانگی پدرش رو توی سرش شنید که بهش گفته بود به غروب نگاه کن، اگه خوشحالت میکنه تو مرد خوشبختی هستی. Thank you. یعنی یک سال دست به پیانو نزد، حرف از موسیقی نزد، مسافرت‌های متعدد رفت، خوش گذرون تا یه مقدار حالش بهتر شد. خواهرش نامه‌های طرفدارا رو می‌گرفت و هر چند وقت یه بار براش بسته بسته نامه می‌فرستاد. شاید برای اینکه یانی رو بتونه برگردونه. نامه‌های از معلم‌ها، راننده‌های کامیون، وکلا، خونه‌دارا، سربازا، تاجرا، کشیشا، نامه‌هایی که یاد یانی آورد که زندگیش هدر نرفته. موسیقیش بین مردم هنوز زنده است. دیگه براش مهم نبود که چقدر افسرده بوده، چقدر میخواسته که موسیقی رو ترک کنه.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یعنی بعد از یک سال استراحت و دست به پیانو نزدن، بعد از چند سال کار سخت، بعد از گذراندن دوره افسردگی، با آتش دوباره افروخته شده درونش به آمریکا برمیگرده و اولین کاری که میکنه طراحی و ساختن خونه و استودیوی رویاهاش توی فلوریداست. یک کالاماتای کوچیک تو آمریکا ساخته بود و الان همه چیز آماده بود تا دوباره یانی برگرده به پشت پیانو. لحظه ترسناکی بود. یه ضرب‌المثل یونانی است که میگه اگه یه بار ولش کنی 10 بار ولت میکنه. میترسید که عضلات انگشتش هنوز به قدرت سابق نباشن. ذهنش که هنوز خیلی آهنگین بود، مثل بچگی ها کلی آهنگ تو سرش بود، با خودش فکر میکرد که چقدر طول میکشه که برگردم. 6 روز، 6 ماه، اصلا برمیگردم. طبق عادتش دکمه ضبط رو میزد و میشست پشت پیانو تا ملودی ها خودشون بیان. این بارم دکمه ضبط رو زد. حدود 5 ساعت نواخت و یک حجم بی انتها از موسیقی رو پیدا کرد. وقتی کارش تموم شده بود، روی 3 آهنگ مختلف کار کرده بود که بعدن همشون توی آلبوم بعدی، یعنی If I Could Tell You بودن. آلبوم If I Could Tell You در سال 2000 منتشر شد. یه یانی جدید. تو این آلبوم میتونستی اثراتی از آسیا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا رو بشنوی. بعد از انتشار این آلبوم به جای تور گذاشتن بیشتر به دوستاش و خانوادهش میرسید. با لیندا دوستی صمیمیش رو ادامه داد. در مورد زندگی با هم حرف میزدن. تو خیلی از مسائل زندگی باهاش مشورت میکرد. خلاصه که با شروع هزاره جدید یک یانی جدید متولد شد. دو سه سال بعد با آلبوم اثنیسیتی دوباره یه سری صداهای جدید، یه سری سازبندی‌های جدید. میدونید یانی چون آهنگسازی رو به طور تجربی یاد گرفته و به طور کل موسیقی رو به طور تجربی تو زندگیش لمس کرده، هیچ وقت خودش رو درگیر قواعد و قانون یا فرم و استایل خاصی نکرده. هیچ وقت یک سبک ثابت نداشته. اگه بررسی بکنید ببینید تو سالهای متفاوت سبکای متفاوت داشته، از الکترونیک گرفته تا قطعات پیانو، موسیقی فیلم، الان موسیقی بومی، رگه‌های از شرق، از آفریقا، از آمریکای جنوبی، و این به نظرم خالص‌ترین و صادق‌ترین نوع موسیقیه. از همین آلبوم تور اتنیسیتی یکی دو سال برگزار شد که از بهترین ویدیوهایی که ازش ضبط شد کنسرت ایونت بود که سال 2006 منتشر شد. خیلی ها اونجا با یانی آشنا شدن از جمله خود من. هنرنمایی سمول یروینیان رو میشنوید، نوازنده ویالون گروه یانی، اهل ارمنستان. میدونم که خیلیاتون الان هوس کردید که برین این آلبوم رو و کنسرتش رو ببینید و گوش بدید، و اگه تا حالا ندیدید که حتما پیشنهاد میکنم گوش بدید و ببینید کنسرتش رو. به نظر من یکی از دلایل موفقیت یانی تو عرصه جهانی این بود که غرب و شرق رو به هم وصل کرد. یه نوازنده ارمنی در کنار یک نوازنده از ونزوئلا آهنگی میزنن که ما تو ایران باش ارتباط برقرار میکنیم. دلمون میلرزه باش. بعضی ها عشق از چشاشون جاری میشه. تعجب کردین؟ یانی و وکال و خواننده و این سی بود که منم اون سال بهم دست داد. وقتی شنیدم یانی به همراه یک تهیه کننده دیگه که تهیه کننده معروفی بود، با خواننده‌های معروفی تو دنیا کار کرده بود، دست به تهیه یک آلبوم زده بودن به اسم Voices که از آهنگای قدیمی یعنی توش استفاده شده بود، با این تفاوت که 4 تا خواننده، 2 تا دختر و 2 تا پسر روی این آهنگا با شعرهای انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی دوباره بازسازی کرده بودن و خونده بودن کارا رو. خیلی از تنظیم‌ها جذاب‌تر شده بود، به هر حال بعد از سال‌ها دوباره یه خاکی ازشون گرفته شده بود و یه به شکل جدیدی به گوش می‌رسید. ولی خب برای خیلی‌ها اینکه دست روی خاطرات قدیمی گذاشته بشه و آهنگایی که باهاشون خاطره داشتیم و به شکل دیگه ای گوش میدادیم بهشون و سالها و سالها باهاشون خاطره داشتیم و هنوزم دوستشون داشتیم، یه جورایی خدشه دار کردن خاطره بود از نظر خیلی ها. اون سالا انتقادهای زیادی از یانی شد، خیلی از طرفداراش واقعا ناراحت شدن از این آلبوم و این اتفاقی که افتاده بود و خیلی ها نه، کاملا با مجموعه که تولید شده بود توی 2 تا آلبوم هم ایجاد شد و تور Voices هم 1 سال اجرا شد که اتفاقا جزو تورها و کنسرت‌های بسیار پر رونق یانی بود و یه تکونی در حقیقت به بازار موسیقی یانی داده بود. من که خودم رو اینطوری قانع کردم که این آلبوم های Voices که از یانی شنیدیم یانی خالص نبوده، به هر حال تأثیر ریکوک اون تهیه کننده دوم و به هر حال تصمیم های تجاری که احتمال داره گرفته شده باشه که هیچ ایرادی هم نداره باعث شده که همچین نتیجه حاصل بشه. اما یادتون نره که تو بخش قبل گفتم یانی یک آهنگساز تجربی بوده که موسیقی رو خودش خواسته لمس کنه و تجربه کنه، اینم یکی از تجربه هاش بوده و جالب اینجاست که این داستان ماجراجویانه اینجا تموم نمیشه. درست شنیدید، آهنگ مکزیکی و یانی در آلبوم مکسیکانیسمو سال 2010. یانی یک بار دیگه ما رو سورپرایز کرد. ترک های این آلبوم که گوش بدید حتما متوجه میشید که آهنگا ساخت یانی نیستن و آهنگ های محلی و معروف کشور مکزیک هست که با رنگ و لعاب موسیقی یانی ترکیب شده و به تهیه کنندگی یانی این آلبوم ضبط و منتشر شد. آلبوم Truth of Touch یا حقیقت لمس آلبومی بود که یه جورایی شگفت آشتی کنون با طرفدارایی بود که از Voices یه ذره دلخور بودن، هرچند که باز یه سری از قطعه از همون قطعه های Voices استفاده شده بود، ولی خب یعنی خالص رو تو این آلبوم بیشتر میشد حس کرد. We'll be right back. تو این آلبوم شما به وضوح استفاده بیشتر یانی از صداها و افکت‌های الکترونیک یا حتی درام‌های الکترونیک رو میتونید احساس کنید. تو این آلبوم شما یانی خالص خالص رو میشنوید در کنار صداها و سازهای الکترونیک جدیدی که توی موسیقی روز استفاده میشه و توی ترکیب این دو بسیار موفق بوده. دیگه فکر کنم شما هم قانع شده باشید که یانی توی زندگی حرفه‌ایش قصد داره بیشتر و بیشتر از این چشمه بی انتهای موسیقی برداشت بکنه و بنوشه. یه آلبوم وکال دیگه به اسم اینسپرادو که از قطعه‌های پیانویی قدیمیش استفاده شده ولی این بار با خواننده‌های اپرای بزرگ دنیا به یک سبک یه مقدار کلاسیک‌تر. Sarà per sempre calorosa eternamente e da secoli che così da che nato la trovoli Alessandro idea del و در نهایت آلبوم Senseless Chill که در سال 2016 منتشر شده در حال حاضر یعنی سال 2020 که این پادکست منتشر میشه آخرین آلبوم یانی بوده. البته تک ترک هایی از اون سال تا الان منتشر شده از آهنگای ساخته شده یانی که خب در قالب تک ترک منتشر شده به صورت اینترنتی و آلبومی تا حالا منتشر نشده. یعنی تو این سالها در کنار کنسرت ها و تورهایی که خب همیشه به صورت برنامه منظم در سال داشته کنسرتی رو برگزار میکرد به اسم پیور یانی که به صورت تکنوازی خودش فقط پیانو مینواخته در اجرا بیشتر سعی داشته که تو این اجراها با مردم با مخاطباش با طرفدارانش ارتباط داشته باشه صحبت‌ها، درسایی که از زندگی گرفته، تفکری که نسبت به زندگی داشته، خاطره‌هایی که از این همه سال اجرا و آهنگسازی داشته رو با مردم در میون می‌ذاشته. هدف این اجرا ملاقات با یانی خالص بوده. انگار که شما اجازه دارید برید توی اتاق یانی و یانی براتون بشینه آهنگ بزنه و ممکنه حتی خیلی از آهنگا رو اشتباه بزنه. اتفاقی که توی این کنسرت افتاد و باعث ناراحتی خیلی‌ها شد. خیلی‌ها می‌گفتن حداقل یه ذره تمرین می‌کرد، بعد می‌اومد اجرا می‌کرد یا می‌گفتن یعنی دیگه پیر شده، دیگه نباید این اجراها رو انجام بده. در صورتی که یعنی فقط میخواسته که به نظر من البته خود واقعیش حضور داشته باشه و خود واقعیش اجرا بکنه با مردم بدون هیچ برنامه ریزی قبلی یا تمرین آنچنانی که باید انجام بشه. حتی اتفاق میافتاد تو همین کنسرت ها که از تماشاچی ها میخواست که بیان کنارش و با هم بشینن چهار دستی پیانو بزنن و این اتفاقیه که خب هیچ وقت هیچ آرتیست حرفه‌ای این ریسک رو نمیکنه که یه خرابکاری تو اجرا اتفاق بیفته، ولی اینجا صداقت اهمیت بیشتری داشت، صمیمیت اهمیت بیشتری داشت. و باز هم یادمون نره که یانی یک ماجراجوه که الان تو سن 65 سالگی هنوزم دوست داره که تجربه بکنه و هیچ وقت دستور عمل خاصی رو پیروی نکرده، نه توی بچگی تو شنا کردن، نه توی آهنگسازی. و این حق هر انسان دیگه ایه، به خصوص که قرار باشه هنرمند و خلاق هم باشه. صحبت خلاقیت شد، دیگه وقتشه که بریم در مورد روش آهنگسازی یانی صحبت کنیم، در مورد اینکه چطور موسیقی رو خلق میکنه و از چه روشی استفاده میکنه وقتی تحصیلات موسیقی نداشته. از آهنگسازی یانی اگه بخوایم بگیم با سکوت شروع میشه، توی تاریکی شروع میشه و در تنهایی شروع میشه. یانی برای اینکه بتونه یک آلبوم موسیقی خلق بکنه در استدیوش که توی خونه خودش هست تنها میمونه تو نور کم و سعی میکنه با آرامش برسه و تو اون آرامش ملودی ها رو مثل یک کتاب، مثل یک حرف میشنوه و اونا رو تبدیل میکنه به ملودی های روی پیانو و بعد اختصاص میده به سازهای مختلف متناسب با اون حرفی که اون ملودی داره میزنه. پس این فرایند شاید مدت هیچ کس رو نبینه، با هیچ کس حتی تلفنی صحبت نکنه و این تنهاییه و این سکوت و این تاریکی باعث میشه که به قول خودش به حل ماجرا برسه.
I just learned that if you stay long enough, quiet enough, things begin to change. And it started, you know, whatever, 30 years ago and progressed and you get better at it. Just like everything else, you just keep doing it. And then you find solutions to problems. It's not just about writing music. It's about things that bother you. It's okay to go. Sometimes, you know, when people are in pain, They want to do everything to avoid it. They want to go out and get drunk and talk to their friends and do everything. How about if you just went right in the pain? If you go right in it and you feel it with all its strength, it goes away, I think, 10 times as fast, and you find the truth quicker. And if you ask, and if you're not afraid, and you say, I want to know the truth. You just want to know the truth. The truth will come to you.
آهنگسازی مثل موزارت و بتهوون، آهنگسازی کلاسیک که 200-300 سال پیش زندگی میکردن، هم چون درست از همین منبع الهام استفاده میکردن، موسیقیشون قرن هاست مرزهای زمانی و مکانی رو رد کردن و به گوش همه رسیدن، حتی بعد از 300 سال. یه موضوع جذاب دیگه که توی آهنگسازی یعنی وجود داره بحث خلاقیت و قضاوته که همیشه مطرح میکنه که خلاقیت و قضاوت متضاد هم هستن، هر دوشون مؤثرن اما نمیتونن تو یک زمان و مکان با هم قرار بگیرن. خلاقیت یک چارچوب ذهنیه و شکلی از تسلیم شدنه. به محض اینکه از قضاوت استفاده بکنید به فرایند خلاقیت خاتمه دادید. یه مثال خیلی قشنگی هم که میزنه اینه که ملودی که به شما الهام میشه مثل یه پروانه زیباست، اگه بیوفین دنبالش و سعی کنید بگیریدش یا فرار میکنه یا تو مشتتون از بین میره. باید آروم باشید و ساکت تا پروانه روی دستتون بشین.
Every piece of music that I'm going to write from now on is in the unknown. I call it the black. Mm-hmm. So you stand at the edge of your knowledge, which is lit, because you know. Mm. And then all music is available to you. It's everywhere.
Really?
Yes. Yeah. And it's...
By hearing this, a lot of people will try that by standing at the edge of cliff, I guess.
No, edge of cliffs, no.
I'm just joking,
but yes. But it's the unknown, and it's a process you surrender. You don't say, I want to write a song, and it has to be between European and Chinese, and it has to be this, and it has to be that fast. If I did that, it's like it's gone. It's like a butterfly. Mm. You can't grab it. Mm. You have to put your hand out, and it's sits on your hand. Wow. That's the idea. If you destroy it, if you try to grasp it, try to pick it up, you get nothing.
بعد از خلق ملودی میمونه بحث تنظیم ارکستراسیون. و خب یعنی از اونجایی که خوندن نوشتن نوت بلد نیست، قدیما همه کارا رو خودش میکرده و با یه کیبورد با همون صداهای مچندان طبیعی کیبوردهای اون موقع تمام سازا رو، حتی سازای ارکسترال رو با کیبورد مینواخته و روی هم ریکورد میکرده و خب کار معمولی هم بوده، خیلی اون زمان این کار رو انجام میدادن. اما جلوتر که میخواست سازای طبیعی و آکوستیک رو به موسیقیش اضافه بکنه، نیاز داشت به کسایی که مثل خودش یه مقدار بیشتر گوشی کار بکنن تا از روی نوت، چون اون موقع نرم افزارهایی نبود که بتونیم آهنگو بهشون بدیم و از طریق تکنولوژی MIDI یا MIDI نوت رو به ما برگردونه. بعضی از نوازنده‌های اطرافش مثل چارلی آدامز کاملا دلی باهاش کار میکردن و الان هم هنوز نوازنده هایی هستن که توی گروهش هستن و کاملا گوشی با هم کار میکنن. اما تنظیم استودیوی آهنگ ها امروز به این شکل انجام میگیره که یعنی تمام آهنگ رو به وسیله میدی کنترلر و کیبوردش توی استودیو ضبط میکنه و اینکه هر سازی باید چی بزنه کاملا اونجا درج میشه و بعد توسط اپراتورهای دیگه اینا تبدیل به نوت های قابل خوندن میشه. سر تمرین و سر ضبط یعنی بقیه مسائل رو هم باشون مطرح میکنه، اینکه کجا رو چه حسی بزنن، بالاتر بزنن، پایینتر بزنن و اینطوری آهنگای استودیویی یعنی بدون نوشتن نوت توسط خودش ضبط میشه. یه نکته ای هم بگم حالا که صحبت نوت شد، توی جوونیش یک خطی رو طراحی کرده بود که ملودیایی که به ذهنش میرسید رو میتونه ضبط بکنه اگر حالا دسترسی به ضبط یا ساز نداشت. یه خطی طراحی کرده بود که ازش استفاده میکرد به عنوان خط موسیقی شخصی خودش و ملودیاش رو اونطوری روی کاغذ می آورد که شامل کلمات و حروف یونانی بود و اعداد و یک سری علائم که بتونه متوجه بشه که این آهنگ چه ریتمی داره و چه گامی داره و روند ملودیش رو میتونه ثبت بکنه. Thank you. به آخر قسمت چهارم پادکست آهنگساز رسیدیم و من دوست دارم اینجا نظر خودم رو راجع به یانی بگم. یانی که باعث شد من به موسیقی بی کلام بیشتر علاقه مند بشم و احترام بیشتری به موسیقی بذارم، همه موسیقی ها رو بپذیرم و از همه شون به جای خودشون استفاده بکنم. یانی باعث شد که من لحظه بدون آرزو نداشته باشم. یانی باعث شد که من با رویا زندگی بکنم و همیشه کاری بکنم که در جهت آرزوهام باشه، در جهت هدفم باشه. یانی باعث شد وقتی که روزام به وفق مرادم نبود، به آرزوام فکر کنم، به اهدافم فکر کنم و اون روزا رو راحت بتونم بگذرونم. یانی باعث شد جهان بدون مرز رو بشناسم. یادم بیاد که دنیا هیچ خط‌کشی نداره، اینا همش تو ذهن ماست. یعنی بهم یاد داد که ما یکی هستیم، سیاه و سفید و زرد و سرخ، هممون یکی هستیم. یعنی به من یه عالمه دوستای خوب داد تو سراسر دنیا. یعنی با موسیقیش به من نگاه داد، نگاهی از بالا به همه دنیا، نگاهی از پشت شیشه به همه آدما، به زندگیم، به این که میشه سخت نگرفت، به این که برای انجام دادن کارهای بزرگ قدرت لازم نیست، فقط عشق کافیه. عشقی به اندازه همه دنیا برای ساختن دنیا. و اینجا پایان قسمت چهارم پادکست آهنگساز، یعنی یانی. خیلی ممنون که تا اینجا گوش کردید، تحمل کردید و امیدوارم که لذت برده باشید. یه عذرخواهی بدهکارم بهتون بابت این 3 ماه تأخیری که توی این اپیزود ایجاد شد. یه بخش زیادیش خب بابت حال و روز آبان و دیماه 98 بود که رمق کار برای هیچ کس نذاشته بود و امیدوارم که در سال آینده فرق نمیکنه دیش، بهمنش، تابستونش، زمستونش، بهارش، روزای خوب داشته باشیم. روزای خوبم به نظر من فقط با یک آگاهی جمعی به وجود میاد. تقصیر هیچ کس نیست جز خودمون و خودمون و خودمون و خودمون. آگاهی بیشتر، دانش بیشتر، مطالعه بیشتر از همه این اتفاقات بد و حال روز بد و تراژدی جلوگیری میکنه. یه جمله معروفی است که تنها یک فضیلت در دنیا وجود داره و آن هم آگاهی است و تنها یک گناه در دنیا وجود داره و آن هم جهل است. و دلیل دیگه ای که باعث این 3 ماه تأخیر شد، تغییراتی که توی پادکست ایجاد کردم، از جمله اسم پادکست که از این به بعد ما با اسم پادکست آهنگساز در خدمتون هستیم و تغییرات دیگه ای که همینجا لازم میدونم که از آرش تشکر کنم به خاطر راهنمایی حرفه‌ای که به من کرد، آرش پادکست راوی، و تغییراتی که باعث شد توی پادکست بدم و بتونم به نحو بهتر و حرفه‌ای‌تر بهتون خدمت بکنم و تولید محتوا بکنم. چیزی تا پایان سال 98 نمونده و من سعی کردم که با 2-3 تا اپیزود جدید از دلتون در بیارم این 3 ماه تأخیر رو. 2 قسمت گفتگو داریم با دوستان یانی دوست، یکیش سامان خودمونه که باهاش در مورد جزئیات دیگه زندگی یانی و موسیقی یانی صحبت میکنیم. خب خیلی هاش واقعا جا نمیشد تو این اپیزود در موردش صحبت بکنیم، یا شاید خسته کننده میشد، تایم اپیزود رو میبرد بالا و این که فکر کردم توی قالب گفتگو شاید جذابتر باشه. و دیگری هم صحبت با کاوه افرایی عزیز، دوچرخه سوار و هنرمند عزیز کشورمون که داستانای عجیب غریبی با یانی داره. پس 2 قسمت بعدی پادکست آهنگساز رو حتما گوش بدید. مثل همیشه ما رو تو همه اپای پادگیر میتونین گوش بدید با عنوان آهنگساز یا فارسی یا آهنگساز انگلیسی. ما رو در تلگرام و اینستاگرام هم میتونید دنبال بکنید. تا آهنگساز بعدی، خداحافظ.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.